بعدن اومدیم بحث مقام نوریه وجود مقدس فاطمه زهرا رو بحث کردیم با حوصله. بالاخره باور به فرمان، فردا پشیمون میشید که ائمه فرمودن ما سریم، سر مقنع به سریم، سر پوشیده به سریم، ما صعب مستصعبیم، ما به راحتی دست نمیاریم. اینا همه روایت ائمه است. اون وقت بعد ما پشیمون میشیم چرا ما رو سخنای اینا تأمل نکردیم، تدبر نکردیم. عرض کردم با سخنرانی یا منبر و تریبون هیچ وقت جاش نیست. من خودم هم بکشم، شما هم خودم بکشیم، اینجا جای بحثای اسرار اهل البیت نیست. این وعظ است و سخنرانی، اینا با سخنرانی که کسی نمیتونه عمیق دین رو یاد گیره، این سخنرانی آدرس هم. یعنی که برو خودت بشین کتاب ورق بزن، روایت ورق بزن، تأمل کن، تنها تعمق، تأمل یه مرتبه آدم میبینه یه چیزای دیگه خدا بهش میده. حالا همینجا خود وعده داده، میگه لما یحییکم، لما یحییکم یه چیز دیگه از عزیزان. یعنی ببینید شما میگون این آدم زنده است، یعنی که یعنی حس داره، حس داره یعنی که یعنی چیزایی که بیرون هست را میتونه حس کنه. خب اگه زنده تر شد چی؟ چیزایی که بیرون هست که بقیه نمیتونن حس کنند و میتونه حس کنه. فاطمه زهرا به جان فاطمه زهرا حس کردنی، یه مقام است. تو همین روایت بخونید میگه 2000 سال قبل از خلقت آسمان ها خلق شده. یکی نفهمه خب میگه چی داری؟ یکی بفهمه داد دیوونه نشه مثل من بی غیرتی که یه همچی وقت میدونین که وقتی مقام شد یعنی قبل از خلقت آسمانه ها، یعنی فوق جهان ماده. خب حالا وجود شدید هم. وجود شدید تشعشع داره، فاطمه تشعشع داره، تشعشعش فاطمیست، میتونه قلبا را بگیره. خب چند تا شرط میخواد. یک، سراغ بگیریم ببینیم هست یا نیست. شما خداشناسی را چطوری خداشناسی میکنی؟ اول باید ثابت بهتون بشه یه خدایی هست. دو، روشن بشه این خدا نور میده، هدایت میکنه. سه، قلب را صاف کنین تا به شما برسه. ما تو اون بحث آخر فاطمه راضی پیدا و ناپیدا خیلی جون کندیم، حالا نتونستیم دیگه کار مشکله. خیلی تلاش شده که این مسئله روشن بشه. یعنی چه که میشه از فاطمه زهرا نور گرفت؟ راز رو چطوری میشه پیدا کرد؟ ناپیدا چطوری پیدا؟ حالا اونجا تلاش بفرمایید. این بحث که یه کسایی بودن میفهمیدن نجات بشریت به چیه، ناله های وجود مقدس فاطمه زهرا ناله های زنی که میبینه کسانی به میدان آمدن که اسلام رو، سخن خدا و پیامبر رو نمیشنون. حالا من شاهد میارم، تمام شاهدان مفصل در کتب اهل سنت هست. من خیلی شاهدم از جلد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 القدیر فارسی آوردم برادون. جلد 10 تا آخر 14 خیلی مجموعه خوبیه در رابطه با این موضوع که من میخوام بگم، که میاد خلفا رو بررسی میکنه که در بعد از رحلت پیامبر چه فکر و جریان‌های حاکم شد، خصوصیاتشون چی بود. میدونین که مرحوم علامه امینی فوق‌العاده با احترام سخن میگه، خیلی مفصل با احترام میگه، از سندهای خودشون یه کلمه اضافه نمیکنه، تازه یه سند هم نمیاره، 10 سند پشت سر هم میاره که واقعا خدا بهش یه کمک عجیبی کرده. حالا این یه نمونه. اینا من از جلد 14 القدیر فارسی آوردم که بعد از رحلت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله خب که عوابک حاکم شد، شخصی اومده شیطونی کرد، حالا شیطونی بالاخره آدم بدی بود، عوابک دست دور داد دستاش رو پشتش ببندن، آتش روشن کنن، زنده زنده انداختنش تو آتش. کتاب، یک کتابی که میگم این الکامل، یا خودم جخته ضد شیعه هم هست، الکامل ابن عزیز، ابن عزیز جلد 2 صفحه 146، یکی از کتابات که نقل کرده، این الکامل ساده ترین کتاب است که کتابخونه های عمومی هست، ترجمه فارسی هم شده. حالا ببین، در صورت که تمام اهل سنت این روایت پیامبر رو نقل کردن که یک مسلمان رو، مسلمانی که شیطونی کنه، طرف مسلمان بوده، اومده اول به عوابق گفته است که اسلحه به من بده، میخوام برم پدر این بیدینه رو دردارم، ولی بعدم نه، آدمی تجاوزکاری بوده، رفته شیطونی که اما مسلمان بودنه که جا خودش است. تمام کتب اهل سنت دارن که کسی که شهادت این را بدهد هرگز دیگه نمیشه که چی کار کرد؟ کشتش. تازه نمیشه کشتش الا اینکه 3 کار کرده باشه، یا زنا کرده باشه، یا اینکه از دین خارج شده باشه، 3 ذهنم رفت، یکی اینکه از دین خارج شده باشد، یکی اینکه زنا کرده باشه، یکی هم مؤمنی را کشته باشه. فقط شرط، هیچ کسی نمیشه کشت، خداشون هم نمیدونه، نه اینکه عبابک نمیدونه و میکنه و برای همین آخر سر عبدالرحمن ابن عوف میگه که تو بستر بیماری بود که داشت یه آخرین به اصطلاح روزای عمرش رو طی میکرد، یه حرفاش همین بود که انشالله این کارو نکرده بود. روحیه مهم است که مقید نبودن، یعنی جریانی پیدا شد در صدر اسلام و این جریان را اگه نشناسین، همین حالا سوال داریم چرا جهان اسلام به اون نتایجی که میخواد باید برسد و خدا وعده داده است نمیرسه. این آیات میخواد اینه بگه، میگه اگر که شما تابع کامل سخن پیامبر و حکم خدا نشید، نمیگیرید اون نتایجی که باید بگیرید. و عکسش، داستان خالد ابن ولید، واقعا آدم دیوونه میشه. من بارها گفتم هیچ وقتم نتونستم کاملش رو بگم، به خودتونم پیشنهاد میکنم رجوع کنید به کتابا، هست تو اکثر کتابای تاریخ این جریان مالک ابن نویره و خالد ابن ولید هست، حداقلش در این کتابای امام شناسی آیت الله حسینی تهرانی مفصل، خدا ایشنا رحمت کنه، تا حدی مفصل البته گفتم. آقا خیلی سریع، اینا را به جهت دیگه میگم و عنایت بفرمان، خیلی سریع این آقا مالک ابن نویره اصحاب پیامبره، بعد معتقد بود امیرالمومنین باید حاکم باشه، بعد که دید نه امیرالمومنین حاکم نشد، گفت من باید طبق اسلام زکات را به امام مسلمین بدم، ابابک امام نیست، ابابک دستور داد به خالد که برو، اگر که گفتن ما اصلا از دین خارج شدیم بکشش، ابابک به خالد ابن ولید گفت اگه با تو نماز خوندم و اذان که گفتی باید اذان گفتم، نه نکششون، ولی اسیرشون کن تا بالاخره این چه کار کنه. داستان مفصل است که چه کارهایی شده، اینا وقت دونه نگیرم. آقا اینا اذان خوندن، نماز گفتن، صحابه پیامبر، یارو به اسم این که اینا از دین خارج شدن. حتی گفت خالد ابن ولید گفت که از دین تو خارج شد، گفت نه من مسلمانم، از دین خارج نشدم. گفت نه، به رفیقش گفت بزن سرش، سرشون رو زدن، اینا هیچی، سرش رو زد، مسلمون رو سرش رو زد، همون شب با هم سرش هم بستر شد. عمر خلیفه نیست، دادش در من جمله عمر اینست، وقتی به ابابک گفت که عدو الله دشمن شیطان خالد ابن ولید مسلمانی را کش، و همون شب بر زنش جهید بکشش. دو تا حالا پس دو تا جرم داره دیگه، یکی اینکه مسلمان را کشتی است باید کشتش، یکی اینکه زنای محسنه کرده است باید چکارش کرد؟ سنگسارش کرد. گفت بکشش به جهتی. خلیفه گفت چی؟ تمام کتب اهل سنت نوشتن تاریخاشون، خلیفه گفت نه، شمشیری که در راه خدا من نمیکشم، من ازش خارج نمیکنم، این شمشیر از دستش نمیگیرم. همه مردم داد زدن آخه بابا حکم خدا چی؟ دو تا حکم خدا اینجا تعطیل شد، یکی سنگسار، یکی چی؟ کشتن. چون شرط اینه مسلمان را که کشتن بسه. مثال است اینا را مثال داشته باشید که یه فکریست. من از اینا نمیخوام وقت دعوا سنی شیعه ندارم، من با برادرای اهل سنت دلم میخواد با حوصله اینا را بذاریم وسط، بعد یه نتیجه دیگه بگیریم. بگم عزیزان پس یه جریانه بود تماما دل به سخن پیامبر نسپرده بود، یقینا هر محقق اهل سنتی اینا قبول میکنه از ما. اما ما یه نتیجه میخوام بگیریم، شاید اون با ما نیا. نتیجه ما اینه که پس علت اینکه جهان اسلام به اون نتیجه نرسید خب همینه که تماما حرف خدا و پیامبر خدا رو نپذیرفتن. ما راز و رمز شکست خودمون رو میخوایم تحلیل کنیم، ما غم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میخوایم به جهان برسونیم. خیلی غم هوشیارانه است، غم بزرگی است. میفهمید که تا حالاها تاریخ اسلام رو پس میزنه. البته انشاءالله شروع شده، نجات شروع شده، اما آدم باید تحلیل از تاریخش داشته باشه. در قوشجی در شرح تجرید اینا اون جلسه اشاره کردم، حالا دوباره کاملش کنم. میگه عمر رفت بالای منبر گفت ایها الناس ثلاث کن علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله. سه تا چیز بود زمان پیامبر بود و انا انها عنهن، من هر سه تاشو نفی میکنم و احرمهن حرام میکنم. از این دقت چی؟ و اعاقب علیهن، هر کس اون سه تا رو انجام بده چلاقش میزنه. میذاره اسا متعة النساء، متعة الحج و حی علی خیر العمل، که عرض کردم قوشجی در شرح تجرید میگه، علامه امینی در القدیر جلد 12 صفحه 79 آوردن حادثه را مفصل. باز نمونه ها داشته باشیم تا ببینیم چی میشه. روایت های متکثر داریم که پیامبر میفرماید سه مسجد است، که جمله خیلی قشنگه، سفر نروید الا برای زیارت سه مسجد. مسجد الحرام، مسجد هنا یعنی مسجد من، و مسجد الاقصا. این روایت مشهور است. انشاءالله شما هم خدا توفیق دون بدید، خدا این اسرائیل رو نابود کنه که ما توفیق زیارت من. پس اولا میخوام بفرمایید سفر نرید، یعنی مردم اینقدر راه این ور اون ور میرن کجا؟ نمیدونم پرسپولیس دیدن و چی هستی؟ تخت جمشید دیدن و اینا، که به حماقتتون باید بریم بخندیم که مردم وقتش نگرفت این سنگا رو هم گذاشتن. افتخاری افتخار خریت جهان گذشته. کی نار افتخار میده؟ افتخار ما که حاضر نیستیم. به پدرمون یارو گفته بود آقا میگن انسان نسل میمونه، گفت بیا تو نسل میمونه بابا، خب برو بشی. ما که نیست. نه حالا میگن انسان ها نسل چی؟ حالا به هر صورت دست از به دل ما نگذار. عرضم اینجاست که حضرت میفرمان آقا مسافرت برید، اما برید واقعا خدا انشاءالله توفیق بده. این مسافرت ها که میریم به خصوص حرم ها رو که در جای دیگه روایت داریم، از اون زمان بوده که این بحث بوده، یعنی پیامبر زنده بودن دیگه، حرم امام حسین که روز نبوده که بگن به این کربلا. که جالبه تاریخ میگه که عمر هر کس میرفت بیت المقدس با شلاق میزدش. چرا؟ کنز العمال جلد 7 صفحه 157 کتاب مال اهل سنت است. یه نمونه ببینید اینجا یه چیزی یاد گیرید. اینا رو که تو تاریخ میخونید نمیخوام که دعوا با عمر بکنید، یه فکریه، میگه پیغمبر گفت بگه منم نظر دارم. این تو شما هم هست، تو منم هست. ما این که میگن یه رگه شیطانی هست بهت بشناسیم و از بین ببریم، واقعا هست. این که شما گاهی میبینید چرا به نتیجه نمیرسید، ببینیم اونجور که باید شد نمیپذیریم حرف خدا را. باز این متن بد نیست. عمر خطاب میکرد به مردم که هر کس در ماه رجب روزه گرفت با شلاق میزنمش، و عموما اگه میفهمید یکی روزه است اینقدر میزدش، تعبیر تاریخ نیست که دست میکرد در طعام و میخورد. بعد حالا بنده خدا علامه امینی هزاران، حالا هزاران لغت منه، روایت های متکثر آورده است که بابا مگه خود پیامبر طبق روایت های خودتون این همه نمیگه بابا رجب ماه منه؟ همین روایت هایی که ما داریم تو این جزوه ماه رجب، اینا همش تو اهل سنت هم هست، فرق نمیکنه اصلاح شیعه و سنی نداریم، که متون روایه ما خیلی شبیه هم است. یعنی باز میبینیم که این روحیه مهمه، با که روحیه ای بوده که این روحیه آقا احترام به پیامبر میذاشته یا نمیذاشته؟ میذاشته. نماز میخونده یا نمیخونده؟ میخونده. حج میرفته. با ابوبکر هم دعوا کرد که چرا خالد نمیزنی؟ اما خودش هم اینجوری بیجیجه دون میکنه. و این مسئله روشن بشه. باز این روایت خیلی عجیب تره، این عجیب ترین عجیب هاست که عمر وقتی اومد سر کار اجازه نداد کسی از پیامبر روایت نقل کنه. احمد حنبل در مستدرک جلد 1 صفحه 104 میگه که ابوذر و ابودردا و ابن مسعود زندان کرد که شما شنیدم روایت از پیغمبر نقل میکنی. تو زندان بودن این سه تا عمر رو فوت کرد، عمر که کشته شد اینا رو آزاد کردن. چرا؟ یخته تو ذهنتون بره. خب اون یه توجیهی داره، توجیهش نیست که پیامبر گفت خوبم گفت، برای زمان خودش هم خوب بود، برای حالا که خوب نیست. جمله رو دقت کردیم؟ پیامبر این عین جمله خودش است. حالا همینقدر بس باشه که من یاد داشته از این نمونه زیاد هست تو تاریخ. اما حالا میخوام برگردم به آیه 20. پس ببینید بی حساب نیست که خداوند یه مرتبه روش کرده به مسلمونا، یه مسلمونا یه مشکلی دارید عزیزان من، این که میبینید اون نتیجه نهایی را نمیگیرید شروع میکنید توجیه کردن. این آخر آیه حالا برای من بیشتر مندره. چرا میگه آخر آیه 20 میگه و انتم تسمعون؟ شنیدید؟ قایم که نبوده، از حرفا پیامبر کاملا روشن بوده. یه وقت زدن میگه نمیدونم این مسئله رو، نمیدونم پیامبر چی گفته. جالبه، همجا بد نیست بگم. عبدالرحمن ابن عوف میگه که وقتی تو همون بستر دیدمش که داره فوت میکنه، میگه ای کاش من از پیامبر یه چیز پرسیده بودم که این امارت رو مربوط به کی میشه، این امارت یعنی کی باید بعد از شما ای پیامبر مسئولیت جامعه را به عهده بگیره، ای کاش پرسیده بودید. علامه امین خدا رحمتشون کنه دیگه دادشون در میاد، شروع میکنن صدها، اینجا من بی قلق میگم، صدها روایت از اهل سنت که پس تو کجا بودی که اینقدر پیامبر گفتن آقا بعد از من، از قدیر شروع میکنن و میان جلو، کجا بودی عوابک؟ یا این یه سیاسی بازی است یا نبودی؟ اگه نبودی این همه نبودی، پس چرا تو خلیفش بودی؟ اگه بودی پس چرا میگوی که ای کاش من میشنیدم، ای کاش من شنیده بودم؟ عرضم اینجا سا یعنی نشنیدین؟ آخر آیه میگه شما که شنیدی، همه چی رو شنیدی، چرا حرف پیامبر زیر پا گذاشتی؟ بعد خب معلومه پس یه عده‌ای زمان پیامبر میشنیدن و زیر پا میذاشتن. طوری نی روشا میکنه به شما، میگه شما از اونا نباشید. ببینید ولا تکونو کالذین قالوا سمعنا، شما از اونا نباشید که خودتونو به نشنیدن بزنید. قالوا سمعنا و هم لا یسمعون، میشنوید نمیشنوید، خودتونو به نشنیدن میزه. این یه معنی شده، حالا چند تا معنی داره. خب پس از اینجا میفهمیم که پس حالا میشه یه عده شیعه باشن ولی عملا سنی باشن. آره میشه، شیعن آدابن سنیان، یعنی نمیشنون، ادا شنیدن در میارن، خودشونو به نشنیدن میذارن. یعنی واقعا اون جلسه شاید دوستان تصور من بود، چون کسی که شاید همینجور نبود، که من وقتی مثلا تطبیق میدم پیغمبر رو با ولی فقیه، یه دیگه زن ممکنه جا بخورن که چرا اینا رو یکی میگیری؟ دوتا یا یکی؟ آقا اگه ولی فقیه حرف از خودش میزنه که ما یه ریالش هم نمیخوان، اگه حرف خدا و پیغمبر خدا هم زن چه فرق میکنه؟ امام میفرمان جمله امام خمینی دیگه، تمام وظایفی که بر پیغمبر هست بر ولی فقیه هست. مگه میشه غیر این؟ یعنی هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون آقا کارشناس کشف حکم خدا، حالا حکم خدا یا از طریق قرآن است یا از طریق روایت دیگه، معصوم برای ما حکم خدا دیگه. حالا این کارشناس کشف حکم خدا چه فرقی میکنه؟ یعنی اگه الان یه کسی با سیاسی بازی میگه احترام میذاره، هی هم میگه مقام معظم رهبری، ولی در منش میبینیم نه تو ادارش، نه تو وزارتخونش، نه تو مسئولیتش عمل نمیکنه. همونه خود اینا. گاهی آخه بعضی هم مرض از این برمی افتن، مرض این که آقا ما میخوام تو سیاست نیفتیم. و همین سیاسی بودنه، یعنی اونایی که میخوان تو سیاسی باز نیفتن ولی مسیر صحیح دین جا در ابعاد اجتماعی سیاسیش ازش غافل میشن، یا خودشون بازی خورده سیاسی هم. بله من و شما خدای نکرده، خدا انشاءالله نیاره همچی روزی ها که بخوام نگاه دستبندی پیدا کنیم تو مسائل، که خدا میدونه چشممون بسته میشه. اما اینکه یه تصور دیگه باشه که حالا بنده نباید جریان های فکری که اون زلال بودن خط انقلاب و امامو نداره اونا رو نکنیم، این که یه مرض هست، این همچه چیزی نیست، این خیلی خطرناکه. باور کنیم به فتنه میفتید، باور کنیم یه مرتبه جلو دو سیلی به دختر پیامبر میزنند و شما متوجه نمیشید. میگه همطور نشد. یعنی شما نگاه کنید تاریخ را، عبدالله ابن عمر ها میخواستن سیاسی نباشند، به چه روزی افتادن؟ اینا چند درصد اونجا راست نگاه کردن دختر پیغمبر را که همشون شنیدن که فاطمه تو بضعت منه، من رضاها رضا الله یا رضانی یا رضیانده، حالا اونا که بحثایی روایت های طولانی هست که خب اینا راست نگاه کردن به طرف چی؟ تو سیاست نباید بیافتیم. این تو سیاست نیفتنه یا تو کفر افتاده؟ نه اینجوری نه. بله شما باید به من تذکر بدین، منم به شما باید تذکر بدم که خدای نکرده یا از مرزهای ملاک دهندگی به مرزهای چی جزئی و محدود و زود گذر قرآن رو بندازیم و آیات قرآن رو. بله اون بده، اما اگه بنده و امثال بنده یه مرتبه خودمون ناخودآگاه افتادیم توی جریان منفی، به قول آقا گفته بود آقای بوش تو چه کار کردی که ملت خاورمیانه میخوان آزاد بشن تو بدنت میلرزه؟ این دیگه اشکال که از ملت خاورمیانه نیست که نباید آزاد بشن، علت از توه که یه جوری زندگی داری میکنی که آزادی خواهی این ملت موجب آزار تو شده. اینجا میفرماد که پس ای مردم یه جریان هست، میشینن دوره هم، شما میشینی مثلا دقت کنید میشینن دوره هم یه مرتبه میبینید تو محفل سیاسیشون دارن مسخره میکنن این ولایت فقیه را، این ولایت فقیه را که چی؟ بابا این حرف ها مال آخونده هست. از این مثال ها، از این مثال ها تو اینجا شما باید یادتون باشه این جریان همین جریان آیه 21 سوره انفال هست، میگه شما از اونا نباشید که شرایط نپذیرفتن حکم خدا و رسول رو فراهم میکنه. بعد خیلی آیه بعدیش عجیبه، من از دست سر این آیه نمیتونم بردارم، ولی آیه بعدی میخوام ازش کمک بگیرم. آخه این آیه بعدی چه ربطی به آیه قبلی داره که میگه ان شر الدواب عند الله صم البكم الذي لا يعقل، بدترین جنبنده ها اونان که گنگند و کرند و گنگند و عقل ندارن. یعنی چه؟ یعنی شما خودتون با عقلی عادی، عقل تفسیری تخصص که نمیخواد، که عقل عادی میگه اونایی که جو نپذیرفتن حکم دین رو فراهم میکنن و خودشونم نپذیرفتن، اینا بدترین جنبنده ها. میخواهم ببینید از نظر نظام ارزشی دینی کیا خیلی بدن؟ اونایی که نماز میخونند و حجم میرند و زکاتم میدن، اما شرایط پذیرش ناب حکم خدا و رسول خدا را در زندگی و اقتصاد و جامعه و تربیت فراهم نمی کنند. اینا توی آیه هستن. اینایی که میشنوند یا نمیشنوند که بوش و رایسا رامسفلد نیست که. این آیه داره میگه یه دهی تو جامعه اسلامی هستن میشنوند یا نمیشنوند. یعنی شما حالا یقه کیا رو باید بگیرید؟ یقه یه گروهی که ادای دینداری در میارن ولی فرهنگ آیه 20 رو ندارن، یا آیه مثلا 24 رو که بعد میرسید. خب البته حالا عنایت داشته باشید این آیه به همون روش معصوم باید عمل بشه. یعنی شما بشناسین، تازه نمیشه که یه فتنه به کار کنیم و دعوا درست کنیم. الحمدلله شیعه، شیعه شیعه خیلی با حساب عمل کرده همیشه. مطمئن باشین هم رهبری میدونن هم خیلی نیروهای متدین میدونن که یه جریانهایی هست اینها بناشون شکستن هیبت دین است. به چه شکل هم هیبت دین را میشکنن؟ روح جوانها را به این شکل با تمام زیبایی حرف خدا را از طریق ولی فقیه بپذیرن یا از طریق روحانیون بپذیرن، روح جوانا را در این قضیه سست میکنه. اینا را باید شناخت از نظر نظام ارزشی شخصی خودتون. باید اینا را بدترین آدم ها بدونید، بدترین موجودات بدونید. این که حالا باید یقشون را بگیرید یا نه اون بحث جدا. ظاهرا تو سیره و سنت یقه گرفتن اینا را ندارید. یقه بیرونی ها را باید گرفت، یقه بوشا باید گرفت، اما باید لاغل اینا را شناخ در موقعیتی که میبینیم، لاغل در انتخاب هامون، در موضع گیری هامون حواسمون جمع باشه. پس این قرآن چطوری میخواد به ما نور بده؟ میفرماد یه دی هستن گول نخورید، میان میبینیم در عمل، من تأکیدم و عوض میخوام اینقدر زیاد تأکید میکنم، در عمل شما میبینیم نتیجه حرفاشون اینست که حرف خدا و رسول حاکم نمیشه. سخنرانی میکنن، دلسوزم هستن، ریشم دارن، شونیشون هم پینه کرده، وقتی میشینی خوب حرفاشون رو گوش میده، مو نمیزنه به حرفای رایس، مو نمیزنه. خب چرا نباید نبفهمی؟ خب این آیه، من نمیگم چی؟ من میگم آقا این آیه میگه باید حرف خدا و پیامبر جاری بشه، اینا احیادون میکنه، اینا شما رو نجات میده. این حرفای این آقا یا این خانم، حالا هر کی، اینا ببینید آقا دعوت به خدا و پیامبر نیست. بلد نیستی برو کنار. بلدی؟ خب باید بگو. میفرماد آدم ها اینا خیلی بده. آیه 22 دیگه دو بار این آیه تو سوره انفال اومده، بعدش هم اینه. این آیه داره میگه کیا خیلی بدن؟ شر دواب، یعنی بدترین جنبنده ها اینا. چرا؟ حرف میزن ببخشید دلشون دل نیست. وقتی داری سخنرانی میکنی اگه بگوی کوپن نه چند جا اعلام میکنن خوب گوش میدن، اگه یه آیه بخونی با رفیقش داری حرف میزن. آیه به معنای راستگیش، یعنی آیهی که با معنیش بخونی. حالا گاهی ازن من این رسمه رو هم نمیدونم چطوری قبول کنیم که از یا خب مثلا یه توی مجلس یه دمیان چهار تا کلمه قرآن میخونن، خب کسی نمیفهمه. حالا این چهره با پهلوش حرف میزن، منظورم این نیست. یعنی وقتی که پیشنهاد قرآن بهش میخوای بکنی که چون قرآنه، خب من دیدم شما هم دیدین، ما با سنمون خوبیش نه، این سن ما یه نفع داره که دیدیم بعضیا را اولا باورمون نمیده که کار به اینجا میکشه، بعد از 10 سال 20 سال دیدیم نه، اینا وقتی که بحث قرآن میشد، یادم استون بعضی جلسات چون بالاخره کارهایی ما داشتیم، وقتی بحث قرآن میشد آقا زود تمومش کن، اما وقتی بحث اجرایی میشد دیدی کلی حوصله داره. بعد ما دیدیم بعد از 5 سال 6 سال یه مرتبه کلی رفع از دست، خود این آقا از دست رفت. میگه که اونایی که وقتی که بنا حرف دین زده بشه گنگ، چی میگن؟ کر میشن، و وقتی هم بنا گفته بشه گنگ میشن. میگه اینا رو دو تا خصوصیات براشون قائل باشی، یکی اینکه اینا رو آدم های بیعقل بدون. نگون که عجب سخنرانی میکنه، 100 تا به اصطلاح رفرنس میاره از فلان دانشمند، فلان دانشمند خیلی خوب تک نتیجه میگیره، دست درد نکنه رفرنس میاره، اما بعد نتیجه میگیره. پس به این دلایل و عبرت ها ببینین حرف خدا چقدر صحیحه، ما پاشم میگوست. اما اگه دانشمندیه که بعد نتیجهش حاکمیت حرف خدا و پیامبر نیست. این قرآن به شما گفته حواست جمع باشه، اینا عاقلش ندون. آخر آیه، اول آیه هم گفته چی؟ نه تنها عاقلش ندون، خطرناکش بدون. خطرناکش از کجا آوردم؟ میگه شره، میگه شر، این خطرناکه، این شرترین جنبنده هاست، نه از ما بترسید. به هر صورت وقت دونه گرفتن انشاءالله که آماده باشید. یعنی من فقط این که اینجوری تأکید میکنم چون دلواپسم که دوستان گاهی به اسم این که باید ما جنبه معنوی حیاتمون رو حفظ کنیم فاطمه زهرا رو از دست میدم. خدا میدونه من یه همچه اعتقاد دارم، با تحقیقات مختصرم کردم. سیاسی ترین شخص تاریخ و الهی ترین شخص تاریخ، به بنابرای روایت اینم گم، نمایش سیاست ناب و عبودیت ناب را ما وجود مقدس فاطمه زهرا میدینه. خدایا ما را از این خانواده دور نکن. نسأل و که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و اعذقنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تولى امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی فرج پربرکتش را بر ما منت بگذار و تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. به حقیقت فاطمه زهرا ما را شایستگی پروازی و دفاع انقلاب عنایت بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.